این همون کتابی بود که حالا آقای چه زحمت کشتن برای ما خریدن. این کتاب همون آقای شبستریه که هرمنوتی کتاب و سنت تعادل شده. بحث های هرمنوتی بالاخره حالا این دو تا کتاب خیلی دم دستیست و به هر حال با بیانات و با نوع تعادل ادبیات آخوندی هم نوشته شده میشه. کتاب این هرمنوتیک کتاب و سنت محمد مجتهد شبستری، انتشاراتش هم طرح نوع دیگه، طرح نوع انتشارات روشنفکرانه است که از اون قبیل کتاب ها هرچی بخواهی چاپ میکنه دیگه، اصلا کارش همین. این هم که مرا همین از رفقاست آقای درآمدی بر هرمنوتیک آقای احمد واعظی، انتشارات همین پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی. ما این اشارات که تو این مراتب ادیان این شکلی که می‌خواستیم اون روز دیگه دستمون کوتاه بود از دسترسی به چی، این شکل رو که بحثاش انجام بدیم، این شکل دایره‌هاش رو برمی‌گیره، این نسبت میان دوائر اشراف که اینطوری این یک دایره است که دایره بزرگی است که دین در الله، دین در رسول نه همه رسول پیامبر اسلام و دین این در احمه این دائره ها بر هم منطبه در این دائره سیستر توچه که عرض کردیم. بعد یک دائره دیگری در اینجا قرار میگیره که این دائره دوم میشه در واقع دین ابلاغی، ابلاغی که میگیم ابلاغ اصل ابلاغ به از در که معاصرانشون در دوره حضور ائمه بوده. و بعد میاد دایره دیگری که از در که دین واصله، واصله به متأخرین، به این شکل در میاد. و حالا با تفاصیلی که عرض کردیم اون وقت اونی که دین مکشوف و اجتهادی در واقع یک چنین وضعیتی پیدا میکنه. حالا من باید دستم چه میشه دایره ها قشنگ در میاد دیگه بباشه، دین در واقع دین مکشوف و مستنبت و دین اجتهادی، این میشه این دایره، این دایره میشه که ملاحظه میکنید که این با اون دوائر به نشون رو بسه من بچه همونطور که قبلا توضیح داده شد، دین اجتهادی و اونی که مجتهدان به اون دسترسی پیدا میکنن. و این دایره بود که میگفتیم بست و قبض داره و میتونه انبساط پیدا میکنه، انبساطش هم هر که انبساط پیدا میکنه با همین شکل انبساط پیدا میکنه، یعنی ممکنه به واقع دسترسی پیدا میکنه و ممکنه که به واقع هم دسترسی پیدا نکنه و اجتهاد شاید خطا بره که همون نظریه تخته و تصویبه. اون دائره که به این شکل گفتیم این رو مبنای مخطعه هست که نسبتش با اون دوائر قبلی به شکل نمیدونم حالا این دایره‌ای که این شکل بیاد اصطلاحی هم داره اسمش الان من اصطلاحش نمیدونم، دایره‌ای که منطبق نیست متباین هم نیست بلکه اسمی داره تو این بحثه چی؟ چی؟ نه این اصطلاحات منطقی خود رو خود منبجه ولی به لحاظه دوائر از این هندسی اونا اصطلاحی هم داره اصطلاحش من الان بزنم یه وقتی شنیدم از شاید که بله از بحثای منطقی خودمون همین شکل نشون دهنده اون نسبت منبجه. این نسبت منبج از طرف که مبتنی بر نظریه تخته مبتنی. اون دوائر عام و خاص مطلقه، این دوائر عام و خاص منبجه و وجه من وجه بودنش هم بر اساس نظریه اختیار. اما اگر کسی نظریه تصویب را بگوید، نظریه تصویب را بگوید، در واقع این دایره اشتهاق دیگه حالت منوجهی پیدا نمی کنه، بلکه میاد در درون اشیا که در درون اینها قرار می گیره. یعنی اینجوری میشه، یه دایره این شکلی میشه، اونی که اشتهاق بهش دست می گیره. هر چه بحث پیدا کنه به صورت اشیا که یکسان همینجور بحث پیدا کنه، چون اشتهاق که پیدا کرد در واقع وصول پیدا کرده، ابلاغ شده و همونی که در واقع هست داره معلوم میشه. معلوم هم که میشه نصلا با معلوم شدن واقع داره جعل میشه. این اون نظریه تخته هست. این نسبی بود که در بحث سوم در واقع ما مراتب دین و نسب بین اینها را بیان کردیم و با حواشی و فروعات و نکات زیادی که اینجا لازم بود و عرض کردیم. خب بعد از این سه بحث ما حالا تنظیم بحثمون مثلا فکر میکنم به این شکل باشه که وارد بحث از شبت که چهارم میشیم و بحث چهارم از شبت که در خصوص نقش انتظار از دین و متن دینی در فهم متنه. موضوع این قرار بدیم مثلا در مقدمه نکات عزیز. ما سه بحث را تا به حال عرض کردیم و گفتیم ممکن است پیش که میریم یک جایگاه مباحث هم در تنظیم تغییراتی پیدا بکنه. سه بحثی که ما تا اینجا داشتیم، یکی جامعیت بود، یکی لکل واقعت حکمون بود و یکی هم مراتب دین و نسب بین این مراتب در یک چشمانداز کلی بود. چون چشمانداز کلی میگم تفاصیل بیشتری در هر یک از این مراتب و نسبش هست که فعلا ازش عبور کردیم ولی در آینده باید. مرحله چهارم میشه انتظار از دین، که اینم باز البته از مبانی دیگه مبانی اجتهاد و ادای عامه و اینجور میشه اختصاص به فقه داشته باشه، تو حوزه اخلاق و احیانا اعتقادات و اینها جاریه، یه بحث عام و کلی. من در اینجا خب در مقدمه به بعضی از نکات بعد نیست اشاره بکنیم تا برسیم به چی. خب بحث انتظار از دین در حقیقت بحثیست که به نحوی در این دیدگاه های هرمنوتیکی مطرح شده. خود این هرمنوتیکان ها دیگه من عرض کردم بحثمون چی نیست، میشه اون کتاب هایی که من آدرس دادم مراجعه کرد و مشخصا این دوتا کتابی هم که اول بحث با تاکید کردم برای اینکه یک دوره یک تاریخچه ای و آشنایی کلی با دیدگاه پیدا بشه چیز مناسبی. شما البته گفتید که من منابع خیلی زیادی پیدا کردن که میارن، حالا ما میبینیم ممکنه بین اونا من البته منظر شد هر پشتی حتی دیگه هم کتاب داشته باشم با این رو رفت داشته باشه. تو کتاب فارسی و اینها فکر میکنم این دوتا چی هست، اون چی بود انتقادی هم بود، چی انتقادی بود، چی کتابی بود چی؟ حلقه انتقادی که اونم آنوان و آدرساش رو دادم، من کتاب رو آورده بودم ولی اینجا گفتیم که بله یک کتاب علم هرمنوتیک هست که ریچارد پالمر ریچارد نوشته و سعید حنایه کاشانی اون رو ترجمه کرده که اونم بد نیست، ولی اونی که حالا سهل و تنابل تر هست کجا من نوشتم اون رو، چی بود بخونید بگید بفرمایید،
حربه
انتقادی نمیشه کل اون کتاب خوبیه. حالا عجیب اینه که من خودم تو این آخرین دفترم ننوشتم ولی کتابش اینجا آورده بودم، حلقه انتقادی، اونم کتابیست که راحت تر میشه ازش استفاده کرد. خب از طرف که از جمله مسائل مهمی که در شاخه های مختلف هرمنوتیک وجود داره این است که این ادعا، این ادعا که از طرف یکی از این دو ادعا، یکی این که متن دارای معنای هسته‌ای ثابت یا هسته ثابت معنایی نیست، و اینجوری هم بیشتر هسته ثابت معنایی نیست، این حالا از تعبیری بزنم شاید اون بهتر بشه، متن دارای هسته ثابت معنایی نیست، این یک. و دوم این که دسترسی به هسته ثابت امکان پذیر، این دو تا گزاره است که کلیت اجتهاد ما را و اجتهاد سنتی ما را طبعا مورد تهدید قرار میده. در بعضی از نهله های هرمنوتیک گفته میشه که اصلا این گزاره هایی که میگید شما و میشنوید اصلا معنای ثابتی ندارد. توجه کردید؟ در بعضی از نهله ها گفته میشه چرا؟ هر کلامی که از متکلمی صادر میشه از شبه که معنای ثابتی داره در واقع، اما دسترسی به اون هسته اصلیش امکان پذیر نیست، که غالبا البته این شکل دومش میشه. این میدونید مثل اگه بخوایم این دو نوع هرمنوتیک را، دو گزاره هرمنوتیکی را با بحث های سفسطه در فلسفه مقایسه کنیم، سوفسطائی ها چند نوع بودن؟ یک سفسطه این است کسی بگه که در عالم واقع چیزی نیست، یه نوع سفسطه هست. یک نوع سفسطه این است که بگوید ما دسترسی به عالم واقع نداریم، نمیگیم نیست، ما معرفت ما نمیتواند به عالم واقع دسترسی پیدا کنه. در بحث های معناشناختی و هرمنوتیک در واقع هم علم تعبیره، علم تفسیره که از تفسیر متون مقدس هم شروع شده و بعد بحث پیدا کرده و البته آمده تو مقاله معرفت شناسی و فلسفی که اینا رو تو همین دو کتاب و سایر کتابایی که گفتم میتونید تاریخش رو ببینید. بعضی از نهله های هرمنوتیک در واقع به اون دیدگاه اول گرایش دارن که میگن اصلا ما یک حسه ثابت معنایی وجود نداره. توجه کردید؟ و یک دیدگاه که این دیدگاه دوم خیلی متداول تره و قابل قبول تر و دفاع تر هم هست، این است که از شبه که معنای ثابتی ممکنه باشه یا هست، اما دسترسی ما به معنای ثابت این میسر نیست. توجه کردید؟ و این استدلال، این نظریه و این دیدگاه را چه به شکل افراطی اولش بگیم یا به شکل تعدیل شده که شکل دومش بگوییم، در حقیقت گفته میشه که وقتی که ما دسترسی به اون حسه ثابت و مفهوم و مراد اصلی نداریم، اصلا که اجتهاد متنی و تفسیر متن نباید معطوف به این باشه که او چه میگفته است، چون اصلا راه نداریم به اینکه او چه میخواسته به چه میگفته و معنای اصلی این چیه، بلکه معنا تابع اثرات که فهم مفسره. چون در واقع نتیجه این دو دیدگاه اینجوری میشه، نتیجه این دو دیدگاه میشه که اثرات که معنای متن، معنای متن تابع اثرات که تفسیر از طرف که خواننده. خب این دقیقا مقابل اون چیزیست که ما در علم اصول و اجتهاد خودمون بر اون پافشاری داریم. ما در علم اصول میگیم که میگیم از شرط که علل اصول میگیم معنا ما در نقطه مقابل اینجوری میگیم، میگیم معنای متن این بیدار داره ما، معنای متن از شرط که امر ثابتی تابع از طرف دیگه تابع اصل مؤلف است، اصل مؤلف گوینده است و دسترسی به آن هم امکان پذیره، دسترسی به آن امکان پذیره. باید فهمیدید اینا همون این دو سه تا اصول مفروضه و مبنای اصلی اجتهاده. یعنی ما الان که داریم مبانی اجتهاد رو بحث میکنیم و فلسفه فقه رو داریم میگیم پیشفرضهای اجتهاد متداول و رایج ما، اینا اون پیشفرضهای اصلی ما، بخشی از اون پیشفرضهای کار فقیه و مجتهد اینه. میگه که متون، این متونی که در قرآن و سنت باشه، راجب همه متون این رو میگه، اینو بحثای فقط قرآن و سنت نیست، همه متونه از جمله در اینجا میگه. ما معتقدیم که معنای ثابتی برای این گزاره های کتاب سنت وجود داره، یه معنای فی نفس الامر، معنای ثابتی وجود داره و این معنای ثابت مقصود شارع و متکلم و گوینده بوده و ما هم به اون دسترسی داریم، و ما هم به اون دسترسی داریم. این فل جمله ها نمیگیم بل جمله، بل جمله اونجوریش که خب تا همین که میگیم اجتهاد و اجتهاد خطا پذیره، معناش اینه که جایی ممکنه ما به واقع نرسیم. نمیگیم که در نظریه اجتهاد که مقابل این نظریه هرمنوتیک در این شاخه هاشه. حالا این که میگیم این شاخه های هرمنوتیک، چون یکی دو تا شاخه حالت هرمنوتیکی داره که همون نظر ما رو میگن، که در این کتاب آقای واعظی تو اون فصل‌های آخرش این آورده، هرش و دانشمندی به نام هرش و دو سه تا دانشمنده که اینها نظریاتی در باب چی آوردن که اینا به نحوی نلای هرمنوتیکی به حساب میاد، ولی اینا آدمای نسبیت گرا و این که همه چیز تابع برداشت ما و اینها نیستن. این فصل آخر این کتاب به اون پرداخته. ما در حقیقت این خیلی اینجور نیست که این حرفی که ما مبنای اجتهاد در سنت اسلامی چنین چیزی باشه، نه، از شاید که در بین اونها اینجور چیزی هست، منتها یک سیر تاریخی یکی دو قرنه اخیر در قرن در حوزه هرمنوتیک به سمت این بوده که اون دیدگاه‌های بالا در واقع که بگه که کسی که مثلا داره حافظ رو معنا میکنه یا مثنوی رو معنا میکنه، این اصلا نما دستر از این باشه که بینید این مؤلف چیز ثابت اینجا هست و مؤلف هم سراینده اون شعر اون رو میخواسته بگه و ما هم داریم تلاش میکنیم که به اون برسیم و میتوانیم هم علل اصول برسیم، نه اینجور چیزی نیست. توجه کردید؟ و از سبب که دسترسیه اصولاً به اون چی که اون میگه، دنیاهای آدم ها از هم بریده است و دسترسی به اون چی که اون میگه امکان پذیر نیست و هر کسی بر اساس برداشت ها و پیش فرض ها و هر شبت که پیش زمینه های ذهنی خودشی برداشتی از این میکنه، آزاد آزاد، اصلا نباید دغدغه این داشت که او چی میخواسته بگه. اصلا ما نمیتونیم ببینیم که او چی میخواسته بگه، ما کار خودمون رو داریم میکنیم. و البته این آدم نمیخوام بگن که ما از چارچوب‌های زبانی گاهی مثلا نقدا اینجوری میشه که درست نیست به اینا که بگن پس لازمش اینه که از هر چارچوبی آزاد بشه، نه، میگه تو همین چارچوب‌ها برو جلو، ولی این چارچوب‌ها تو رو به واقعی که اون میخواد بگه نمیرسونه. از طرف که میبینید که این دو تا دستگاهه، یعنی دستگاه اصول ما، فقه ما، اجتهادی که ما اصولا حالا در قلمروهای دیگر دینی هم داریم، این دستگاه مبتنی است بر این نگاهی که اصول ثابتش همین دو تا اصل اساسی اینجا و حالا نکات دیگری که بر هم افزوده میشه که ببینید شما یه امر ثابتی وجود داره اون امر ثابت هم مقصود مؤلفه و گوینده است و ما هم علل اصول میتوانیم به اون دسترسی پیدا کنیم. یعنی تلاش یک تلاش بی حاصلی نیست که نشود به اون حریم راه یا حریم ممنوعه نیست که هیچ راه ورودی داشته باشه، نه راه ورودی درش هست. این دو تا دیدگاه مقابل همه، دیدگاه از شود که بنیادی اجتهاد در سنت اسلامی و تفسیر متون و دیدگاه هرمنوتیکی حداقل در شاخه های متداول و رایجش که اونجور دیدگاه و نظریه را افراد میکنه. من همینجا عرض کنم که در این ادعای دوم مقصود ما این نیست که همه جا میشود به واقع مراد پی برد، نه به جمله بخوام بگیم امکانش، و معناش هم اینیست که متن یک معنای از شبت که بسته ای دارد که قابل بحث نیست، نه زهر و بحث وجود داره، تکامل در فهم هم وجود داره، ولذا هم پدیده خطای در فهم رو دیدگاه اجتهادی ما مورد پذیرشه، یه جایی ممکنه فهم ما کاملا به خطا بره، و هم پدیده تکامل فهم و زومرات بودن یک متن به لحاظ زهر و بطن و اینها قابل قبوله. اونی که این میخواد ادعا بکنه نفی خطای در فهم یا نفی تدریج در فهم یا نفی در از سمت که نفی مراتب معنا نمی کنه، سه تا امر از شبت که نفع نمیشه، یعنی نظریه اجتهادی، نظریه دومه، حالکتی این نظریه هرمنوتیکی بود که به اون شکل این نظریه اجتهادی، نظریه دومه، این خطا این سه امر رو نفع نمی کنه، خطای در اجتهاد میگنم در تفسیر مرد ممکنه ما خطا بریم، در اجتهاد به تفسیر مرد این رو قبول داریم، مثلا نظریه مخطئه اینه، و همینطور نقد نمی کنه که ارتباط که تدریج در فهم را و تکامل و مراتب معنا را این که ممکنه ما ارتباط که فهممون رو از یک متن و تفسیرمون رو از یک متن به تدریج کامل بکنیم، این نفع نمیکنه، و اینکه معنا هم میتواند زومراتب باشه، یعنی یک حصه اولیه ثابت داره ولی از اون میشه یه چیز مهمتری به دست آورد، از اون یه چیز دیگری، و همینجور که در لسان روایات ما به عنوان زهر و بطن و بطون سبع و مثلا اینها مطرح میشه، تعبیر دیگه بنده تعبیره از شبت که البته خیلی وقتا که میگن هرمنوتیک علم تعبیر متنه، اونجا تعبیر معنای اون اصطلاح ما نمیگن، تعبیر هم تفسیر معنای عام میگن که هم تفسیر ظاهری میگیره هم تفسیر تعبیری را، برای همیشه اینو متفصل باشید که کلم واژه تعبیر، واژه تعبیر از شبت که دو اصطلاح داره، یک اصطلاح خاص مقابل تفسیر که میره در حوزه دلالات اشاری و بدنی، و یکی هم تعبیر داریم به معنای عام که شامل تفسیر هم میشه. اگر میبینید در گاهی در این ترجمه ها در نوشته ها میگن هرمنوتیک علم تعبیره، یعنی در واقع هم علم تفسیره، یعنی رسم و روش، روش فهم متن و تفسیر متنه. به معنی تعبیر، به معنی خاص که ما یعلم و تعبیر و الا الله راجع کردیم، یا راسخون فی العلم یقولون، اون تعبیر معنی فهم اشارات لفظ و بطون معنا، معنای خاصه، ولی در بسیاری از اصطلاحات و استعمالات تعبیر معنای عامش مقصوده. من دارم در یک مقدمه‌ای دارم می‌چینم که البته خب مقدمه خیلی عام و کلی است تا برسه به بحث انتظار از دین. فعلا حالا این مقدمات که مقدار طول می‌کشه ما نه در تا اونجا برسیم. بنابراین اگر کسی بگوید که از شبه که قاعده به نظریه دوم باشه که مبنای اجتهاد متداول ما، نمیگوید در اجتهاد و در تفسیر متن خطا نمیدونه، نمیگوید تدریجی نیست این فهم، ممکنه به تدریج فهم ما از یک چیزی کاملتر بشه، و نمیگوید که مراتب نداره معنا، معنا ممکنه مراتب داشته باشه و از شبه که احیانا رو ما در فهممون حالت تدریج بده بکنیم که اون تدریج در فهمه بر اساس مراتب در معنا هم مطبق میشه. اینا رو نفی نمیکنه، بلکه اون چی که نفی میکنه این عدم امکان دسترسی به معنا فی الجمله. میگه نه جمله جهت اشارت که البته من اینجا این در مقابل اون دیدگاه که میگه که دسترسی به هستی ثابت امکان پذیر نیست، حالا یا از بابی که اصلا وجود نداره یا اینکه امکان نداره. چرا وجود داره یه چیزی بالاخره ولی امکان نداره. البته اون امکان ندارنم اشارت که امکان نداره، اون بیزار اول که میگه که این شکل من حالا بیزار اول رو بینید میگه که دسترسی به از شرط که حتی ثابت معنایی امکان پذیر نیست. این بر اساس این که این میاد بر اساس این که از شرط که معنای ثابتی وجود نداره، معنای ثابت وجود نداره، یا راه برای وصول به اون راه وصول به اون وجود نداره. بر اساس یک از این دو نگاه یک چیز دیگری هم ما داریم که این دیگه تو بحثای هرمنوتیک که به معنای چی نیست در چیزای خودمون هم مطرح بوده، و اونی که نه علل اصول میشه راه پیدا کرد ولی برای ما بعد از قرنها فاصله ای که با متون پیدا کردیم این امکان نیست. این که این کمابیش وقت بوده، این همون نظریه حداقل در روایات بوده، نظریه انصداد همین رو میگه، میگه ما نمیتونیم اطمینان، یعنی در واقع میگه که راه وصول وجود نداره. یک چیز دیگری هم هست اینجا که میگه که راه وصول وجود داره ولی امکان احراز نیست، امکان احراز وصول نیست. این هم یک مطلبه. ممکنه کسی بگه که معنای ثابتی این گزاره معنای ثابت داره، امکان دسترسیش هم هست، بالاخره ما از این میتونیم به اون عالم مقصود مؤلف پی ببریم، اما راهی که احراز بکنیم که حتما این حالا اونه این نداریم، راه احراز نداریم. اینم نوع سوم اون سال. اینم باز دو تا میشه که اینم رو جواب کنیم بهتره. یک چیز چهارم اینه که با فاصله در خصوص متون دینی با خاطر شرایط خاص تاریخی که بر اون گذشته است و فاصله زمانی که داشته و این که مبتلا هست نمیدونم به تغییر به چی و امثال اینها، به خاطر این در خصوص متون دینی ما نمیتونیم کار رو انجام بدیم. نه این که مطلقا اینجور شده نیست، این متون دینی با این بعد تاریخی و طرق و عوارض و شرایط خاص طوری شده که ما دیگه امکان دسترسی نیست یا امکان احراز نیست برای ما، که این آخری در واقع اگر بگیم در خصوص متون دینی به خاطر شرایط ثانوی نه ذات تفسیر که بگیم تفسیر درست و کامل نمیشه انجام داد، نه به خاطر شرایط ثانوی نمیشود به اونجا دسترسی پیدا کرد یا راه احراز نداریم، که این آخری در چیزهای ما ثابت داره.
نظریه انسداد، حداقل انسداد کبیر، نظریه انسداد کبیر همینه، حداقل در روایاتش اینه، میگه اونقدر فاصله افتاده و ما هم ضرور خاصی به وجود نداره برامون که الان دیگه نمیشه خیلی اطمینان کرد اونجا به چیزی، ولی زبا باید به یک همین ظنون عامه مثلا عمل بکنیم، از باب ظن عام عمل بکنیم. هر وقت اینه که یک سابقه در اصول و بحث های ما داره، اون بحث های دیگه البته اونا بی سابقه نیست، یعنی به نحوی تو فلسفه ما، تو بحث های کلام و اصول ما بریم میشه یه دیدگاه هایی هم برای اون پیدا کرد که به نحوی مطلب بوده، ولی اینجا نیست که دیدگاه ها و رویکرد های تعریف شده ای باشه که ما اینجور حرف هایی چون کنیم که بگیم مرحل ثابت نیست، راه اصول یا راهی که اصول نداره، یا اینکه امکان راه اصول نیست. نه، علال قاعده پیشفرض و مبنای تفسیر متون و اجتهاد از متون این بوده که معنای ثابتی وجود داره، این معنا تابع دست معلق و گوینده است، دسترسی با آن امکان پذیره و اعراض و اعراض اطمینان به انطباق بر واقع هم میسر است، انطباق بر واقع این هم میسر است، این کاری من داشتم نمیدونم شما بر واقع معنا هم میسر است. این میگن معنا تابع هست، شما هستی برید این سشات و گذاره اصلی است که مبنای اجتهاد ما. میگن که شما وقتی در اصول میبینید همون که جلسه قبلا از کردم، میگه اراده استعمالی داریم و اراده جدیه، و میگه اصلا تفسیر معناش اینه که تلاش میکنیم که مراد مولانا و متکلم رو به دست بیاریم، اول مراد استعمالی و بعد از طریق مراد استعمالی مراد جدید، یعنی در واقع اینا حلقه هاییست که مجتهد تفسیر میکنه که از اینا عبور بکنه. اول ما میریم سراغ متن، اون دلالت تصوریه رو به دست میاریم که این لفظ با قرائن و واژه ها و معنای لغوی چی میتونه معنا داشته باشه، بعد میگیم این مورد استعمال قرار گرفته است، پس یک اراده استعمالی بر این تحقق پیدا کرده، و بعد میگیم از این اراده استعمالی میرسیم به اراده جدیه مولا. این معناش اینه که معنا تابع قصد مؤلفه، مؤلف که اینجا میگیم به معنی عامه دیگه، یعنی گوینده نویسنده، اونی که این امر متن از او نشأت گرفته. بله، ولی اونا بله البته سه تا چهار تا نظریه هست، حالا بالاخره چهار تا
دیگه
نه، دیدگاه هاش مطلقی تیفی از دیدگاه ها اونجا وجود داره، نه یک دیدگاه نیست که بگه یا این یا اون یا اون، نه اون دیدگاه متفاوته، دیدگاه اونجا متفاوته و مطلقی ما میگیم که وقتی میتونیم به این اجتهادمون دل ببندیم و براش ارزش و بهای قائل بشیم که همه اون رو نفت بکنیم، بدون این که البته خطا و تدریج و مراتب رو نفت بکنیم، نه اون جایگاه خودش رو داره. بله، اینا دیگه ریشه یه همون بحث قرارات مختلفه که حالا میگیم آبشخورهای اصلی اون رو توضیح خواهیم داد،
در جلسه بعد بازم اینو بحث بیشتری میدیم، یعنی یه قسمت های دیگه شد اضافه میکنیم. از شبت که حالا به شکل دیگری میشود اینجا این نکتن و افضل که در اون شکلهای اول وقتی که ما قائل بشیم که راه وصول وجود نداره یا معنای ساحته ثابتی وجود نداره، اونجا وقت نقش مفسر در اونجا با نقش مفسر در این دیدگاه دوم خیلی تفاوت داره. در اون دیدگاه اول نقش مفسر نقش بازیگری، یعنی اصلا خود او وارد میشه با اون پیار میگه با پیشفرض ها و اونا که داره، خودش اصلا یه نوع خلاق معنا داره، اصلا معنا درست میکنه، خودش بازیگر این قلم روه. ولی در اون دیدگاه ما باید تلاش بکنه مفسر و میشود که بیاد نقش تماشاگری داره، میاد تلاش میکنه که اونو بفهمه، نه اینکه خودش رو دخالت بده در اون فهم. اونجا بیشتر بعد بازیگریش غلبه داره و در اینجا بعد تماشاگریش غلبه داره. خب حالا همین میخواد بریم ببینیم این پیشفرضا چه تأثیری داره، چطور این تأثیر داره. بله خب این حالا تصویر مقدمه ایست برای ورود در بحث به بقیهش شما فردا.